بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم میرزای نائینی در توجیهی که از فرمایش مرحوم محقق کرکی ارائه کرده بودند، فرمودند چون امر تعلق گرفته به طبیعت به ماهیهیه، نه به افراد خارجی، و در حین اتیان فردی که مزاحم اهم دارد از این طبیعت، مکلف می تواند قصد امتثال امری را بکند که به خود طبیعت تعلق گرفته و انطباق مأمور به بر معطی به هم قهری است و قصدی نیست، پس میتونیم قائل به حصول امتثال بشویم در این صورت و صحت عبادت. اما در ادامه بر این تقریری که ارائه کردند اشکال گرفتند. ایشون میفرمایند که ادعای انطباق قهری مأمور به بر معطی به در جایی درسته که منشأ اعتبار قدرت مکلف به عنوان شرط تکلیف حکم عقل باشد. حکم عقل به چی؟ به قبح تکلیف عاجز و تکلیف به ما لا یطاق. اگر بگیم منشأ این که قدرت مکلف از شرایط تکلیف است چیست؟ این است که عاجز را نمیتوان مکلف به کاری کرد، عقل مانع. اگر منشأ را حکم عقلی بدانیم، این حرف قابل پذیرش و تمام. برای اینکه در این صورت میتونیم بگیم چون در زمان واجب مزیق واجب موسع مقدور است، قدرت عقلی بر آن هست، پس تکلیف به اون هم قبیح نخواهد بود، و چون انطباق مأمور به بر معطی به قهری است، عقل حکم به اجزاء امتثال و سقوط امر به مهم میکنه. عقل میگه مانعی نداریم در اینجا، تکلیف به مالایتاق نیست، در قدرتشه، طاقتشو داره، میتونه این تکلیف رو به جا بیاره، میتونه الان نماز بخونه، پس این فرد از افراد مأمور به هست، پس امتثالم محقق. اما اگر گفتیم اعتبار قدرت مکلف در تکلیف نه از باب حکم عقل به قبح خطاب عاجز، بلکه از این باب است که خود تکلیف فی حد نفسه و فی حد ذاته اقتضای این را دارد که مکلف قدرت بر اتیان آن را داشته باشد، نه به خاطر اینکه عقل میگوید که تکلیف عاجز قبیح است، به خاطر اینکه خود تکلیف، خود خطاب فی حد نفسه امکان توجه به عاجز را ندارد، به غیر قادر را، یعنی اشکال از حیث خود تکلیف در مرحله سابقه، فی حد نفسه تکلیف و خطاب چنین اشکالی داره. چنین محدودیتی داره. اگر گفتیم این مسئله مسئله ذاتی خطاب است، مقدم می شود بر قبح تکلیف به مالای اتاق. چرا؟ چون در رتبه سابق بر اونه، در رتبه ذات خطابه. اگر این طور باشد دیگه تصحیح فرد مزاحم به این نحو امکان پذیر نخواهد بود. نمیتونید بگید که تطبیق قهری است. بعد در ادامه توضیح میدن در این خصوص که چرا ما قائل به این هستیم که خطاب فی حد نفسه و فی حد ذاته مقتضی این است که قدرت مکلف در آن مأخوذ شده باشد و مشروط به قدرت مکلف باشد. مشغول بیان این مطلب میشه ایشون که چرا ما ادعا میکنیم خطاب فی حد نفسه به نحوی است که مقتضی است برای اینکه مکلف قادر باشد، قدرت داشته باشد. این اقتضای ذات خطابه. می فرماید که امر آمر وجهش چیست؟ آمر اصلا برای چی امر میکنه؟ چه غرضی دارد از امر؟ غرض آمر از امر چیزی به جز این نیست که ایجاد داعی کند برای مأمور، برای اینکه ترجیح بدهد یکی از دو طرف ممکن را. یکی از دو طرف ممکن یعنی چی؟ یعنی فعل و ترک. فعل و ترک هر دو ممکنن. آمر چرا امر میکنه؟ برای اینکه در نفس مأمور جعل داعی کنه. جعل داعی برای چی؟ برای اینکه یکی از این دو طرف ترجیح پیدا بکند بر طرف دیگر. فعل ترجیح پیدا بکند بر ترک، به نحوی که این ترجیح سبب بشود عضلات او به تحریک در بیاد و فعل محقق بشه. این مطلب فی حد نفسه مستلزم این است که متعلق امر مقدور باشد برای مأمور. چرا؟ برای اینکه جعل دایی برای کسی که قدرت برای فعل ندارد، این لغبه، این ربطی نداره به قبح تکلیف به مالای اتاق ها. قبح تکلیف به مالای اتاق کاری با لغویت خطاب نداره. یا خطاب ممکنه درست باشه اما عقل جلوشو میگیره، مانع ایجاد میکنه. یعنی در واقع قبح تکلیف مالای اتاق از باب مانع میاد جلوی امر رو میگیره. اما اگر گفتیم این امر، این مطلب تقیید به قدرت امر ذاتی تکلیف است، میشه دخیل در چی؟ در مقتضی. وقتی میشه دخیل در مقتضی دیگه از باب مانع نیست. میگه اصلا مقتضی به نحوی است که در جایی که مأمور قدرت ندارد فرضی برای امکانی برای تصور آن نیست. مقتضی چیست؟ چیکار میکنه؟ جعل دایی میکنه. در جایی که قدرت در مأمور وجود ندارد آیا این مقتضی اصلا میتونه باشه یا لغوه؟ مقتضی اصلا نمیتونه باشه. به همین جهت ایشون گفت این مطلب اگر ثابت بشه مقدم است بر قبح تکلیف به مالایتاق، چون قبح به تکلیف به مالایتاق در مرحله مانع ما منع از اثرگذاری مقتضی می کند، اما این مطلب اگر تمام شد دیگه نوبت اصلا به مانع نمی رسه، مقتضی نداریم برای امر. بنابراین چون تنها بعث به افراد مقدور است که امکان پذیر است، وجود مقتضی هم در کجا امکان پذیر است؟ در جایی که فرد مقدور باشد. پس فرد غیر مقدور از حیز طلب بالکل خارجه. در نتیجه فرد مزاحم اگرچه از افراد طبیعت به ماهیه به حساب میاد، اما از افراد طبیعت به ماهی مقدور به ماهی مأمور به نیست، تا اینکه انطباق مأمور به بر اون قهری باشد و اجزا محقق بشه. در واقع نتیجه کلام ایشون این میشه، اینکه امر به طبیعت به ماهیه تعلق گرفته مطلب درستی نیست، امر به طبیعت تعلق گرفته. البته این قید قدرت که داریم میگیم قید ماده نیستا، قید چیست؟ قید هیئته، چون میگه این اقتضاء خطابه نه متعلق خطاب. پس قید هیئته، یعنی اگر غیر مقدور باشد هیئت تعلق نمیگیرد به آن، خطاب به آن تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون خطاب مقید است، خطاب مقید به قدرت تعلق میگیرد به طبیعت. اگر فردی شد فاقد قدرت مقدور نبود، خطاب هم به آن تعلق نگرفته، نه از حیث اینکه متعلق خطاب مقید است، از حیث اینکه خود خطاب مقید است. در صورت عدم قدرت اصلا خطابی نداریم، این قید خطابه، با قید متعلق فرق میکنه. اینو من دارم تاکید میکنم چون این فرمایش ایشون نه تنها در اینجا، در ادامه بس خیلی جاها ایشون دوباره بر میگردن به این حرف و مبتنی بر این مبنا مطالب دیگری هم دارن. پس اینو از اینجا با دقت بکنید به اصل مدعای ایشون که بعداً دوچار اشکال نشید. هر امری یه هیئتی دارد یا متعلقی، هم میشه متعلقش رو مقید کرد، هم میشه هیئت را مقید کرد، هم ماده امکان تقیید دارد هم هیئت. این مطلبی که ایشون میگه از باب تقیید ماده نیست، از باب تقیید هیئت. قیدم چه قیدی است؟ قید عقلی است، چون عقل میگه در صوری که این قید نباشد اصل وجود خطاب لغو است. عقل میاد خطاب را مقید میکند، یعنی هیئت را مقید میکند، میگه در کجا میشه اصلا امر باشد؟ در جایی که قدرت باشد. در جایی که قدرت نباشد وجود امر لغو است. پس در جایی که فاقد قدرت شد کسی، در فردی از افراد طبیعت، این سبب می شود اصل خطاب مرتفع بشه، خطابی در اینجا نیست، قید هیئت مرتفع می شود. اما اشکال بله مقید به عقله، یعنی چی؟ اونو بعد میرسیم. ایشون میگه عقل و بلوغ از شرایط حسن خطاب، از شرایط حسن خطاب قرار دادن مکلفن، نه از شرایط حسن جعل تکلیف، دخیل در ملاک نیستن. اونو بعدن بهش میرسه. ایشون عرض شود که اشکال مدعای ایشون، اول عرض بکنم ایشون دو تا ادعا داره در اینجا. یک ادعا این که اصل خطاب مقید به قدرت مکلف است و با انتفاع قدرت خطاب هم منتفی است. ادعای دوم این که اگر قائل به این مطلب نباشیم و مدخلیت قدرت مکلف در تکلیف را از باب حکم عقل به قبه خطاب به قبه عرشبت تکلیف به مالای اتاق بدانیم، اون وقت این وجهی که بیان شده و تصحیحی که صورت گرفته تمام است، یعنی مسئله رو مبنایی میکنه. هر دو این ادعاها دارای اشکاله. اما ادعای اول که ایشون فرموده خطاب فی حد نفسه و فی حد ذاته مقتضی این است که به قادر تعلق بگیرد، خطاب اصلا به غیر قادر امکان تعلق ندارد، برای اینکه از آن لغویت لازم است. اشکالش این است که شارع وقتی که داره تکلیف و جعل میکنه به نحو قضیه حقیقیه، تنها چیزی که مد نظرش موضوع تکلیفه، شرایط مکلف اصلا در زمان جعل و انشا مد نظر واقع نمیشود. اینکه قدرت داشته باشد مکلف یا نداشته باشد دخیل در موضوع نیست. اینا شرایط کیه؟ شرایط مکلفه. در مرحله جعل و انشاء به نحو قضیه حقیقیه شرایط مکلف مد نظر واقع نمی شود، فلذا نمی توانیم ادعا کنیم که قدرت مکلف بر تکلیف در مرحله جعل و انشاء مصحح انشاء است، مصحح جعل حکم. اما این نکته‌ای که ایشون فرمودند، استدلالی که کرد بر مدعاش، فرمود خطاب غیر قادر لغو است و شارع حکیم کار لغو انجام نمیدهد، فلذا حکم فی حد ذاته، خطاب فی حد ذاته و فی حد نفسه مقتضی این است که مقید به قدرت باشد. استدلال ایشون این بود. پاسخ استدلال اینه: این فرمایش ناشی است از خلط بین دو مقام جعل تکلیف و فعلیت تکلیف. ما در مورد تکلیف دو مرحله داریم، مرحله جعل و انشاء، مرحله فعلیت که حالا برخی آمدن مرحله تنجز رو هم اضافه کرده. حالا اون تنجز رو بگذاریم، همین دو مرحله در نظر بگیریم، مرحله جعل و انشاء و مرحله فعلیت. در مرحله جعل تنها چیزی که مصحح امر است صلاحیت امر برای این است که بتواند دایی در مکلف برای اتیان مأمور به ایجاد کند. همین الان بالفعل نمیخواد دایی ایجاد کنه. در مرحله جعل امر دایی فعلی نمیخواد ایجاد بکنه، امر میکند شارع. چرا؟ برای اینکه چیزی را درست کنه، چیزی را جعل کنه که صلاحیت ایجاد دایی در آن هست. لازمش اینه که امر بالقوه امکان بعث را داشته باشد، نه اینکه بعث فعلی انجام بده. اینطور نیست که شارع به مجرد اینکه انشا کرد همون موقع باید بعث فعلی هم باشه. به مجرد انشاء شارع بعث فعلی نیست. با انشاء شارع چی ایجاد میشه؟ آن چیزی که صلاحیت دارد، شأنیت دارد برای اینکه بتواند بعث را انجام دهد. بله، از باب جعل مقتضی. حالا اگر شرایط دیگر آمد ملحق شد به این مقتضی، مثل قدرت، مثل عقل، مثل بلوغ، موانع هم برطرف شد، نتیجه چی میشه؟ این بس به فعلیت میرسه. پس فعلیت پیدا کردن بس مال مرحله جعل و انشاء نیست. در مرحله جعل و انشاء شارع فقط جعل می کند چیزی را که مقتضی باشد، صلاحیت داشته باشه برای اینکه بتوان با آن بس را انجام داد. بنابراین وجهی برای اینکه قدرت مکلف دخیل باشد در این خطاب، و خطاب فی حد نفسه، خطابی که میگیم منظورمون در مقام فعلیت نیست، خطاب در مقام جعل و انشاء رو داریم صحبت میکنیم، و خطاب فی حد نفسه در مقام جعل و انشاء مقید باشد به قدرت مکلف. و چی برای این است؟ برای اینکه قدرت یا عدم قدرت مکلف دخالتی در صلاحیت امر برای ایجاد دایی ندارن. شارع در اون مقام فقط میخواد یه چیزی درست کنه که بتونه دایی جلب بکنه، دایی ایجاد بکنه. آیا اینکه مکلف قدرت دارد یا ندارد مدخلیت داره در اینکه این بتواند دایی ایجاد بکند یا نکند؟ نه، مکلف میخواد قدرت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این که این امر بتواند دایی ایجاد بکند امریست مربوط فی حد نفسه، مربوط به ذات امر، ارتباطی به شرایط مکلف اصلا نداره. اینطور نیست که بگیم اگر مکلفی فلان خصوصیت رو داشته باشه این امر فی حد نفسه دیگه نمیتونه دایی ایجاد بکنه. چرا نمیتونه دایی ایجاد؟ خصوصیت مکلف چه ربطی داره به ذات امر؟ امر فی حد نفسه امکان جعل دایی را دارد. اصلا شرایط مکلف در اونجا در موقع خطاب ملحوظ نیست. بله، در مرحله امتثال وقتی میرسیم که منوط است بر فعلیت، مرحله امتثال منوط بر فعلیت حکمه،
یعنی عدم مانع باشد،
یعنی اینکه همه شرایط باشد مانع هم نباشد. در اینجا وقتی میرسیم اگر مکلف قدرت بر امتثال نداشته باشه، عقل جلوی فعلیت یافتن حکم رو میگیره. چرا؟ برای اینکه میگه حکم چرا میخواد فعلیت پیدا کنه؟ وجهش چیست؟ اینکه بعث فعلی ایجاد کند. فعلیت حکم وجهش ایجاد بعث فعلی است. در مورد مکلفی که قدرت ندارد بعث فعلی چیه؟ قبیحه. غیر قادر را نمیشه بعث فعلی کرد. کسی که پاهاش قطعه هی بهش بگی که پاشو بدو، این قبیحه، معنی نداره این حرف. لذا عقل میاد جلوی چی رو میگیره؟ مانع از فعلیت یافتن حکم میشه. بنابراین اشتراط قدرت بر تکلیف به منات عقل است، مربوط مرحله امتثال است نه جل. یه نکته بالاتر از این بهتون بگم، اصلاً جعل تکلیف منوط بر وجود بالفعل مکلف در خارج نیست. ممکنه اصلا همین الان که داره جعل می شود مکلفی نباشد، مگر بنابر مبنای عدلیه ما نمیگیم که احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات خودند، یعنی در حکم معلولند برای مصالح و مفاسد ذاتیه، درسته یا نه؟ مصلحت و مفسده امورم میگیم ذاتی است، یعنی ارتباطی نداره الان بیرون مکلفی هست یا نیست. پس به محض اینکه متعلق در خارج ایجاد شد یا حتی در خارجم ایجاد نشد، امکان ایجادش بود، آیا حکم بر این متعلق مترتب میشود یا نه؟ من یه مثال عرفی بزنم براتون، برای اینکه اصلا جعل حکم نیازمند به وجود فعلی مخاطب نیست. کسی است هنوز زن نگرفته، بچه نداره، آمد یک دفتری برداشت، توی اون یه سری قواعد و قوانینی نوشت، بچه های من باید این قوانین را مراعات کنن. شما میگید این دیوونه است؟ نه. الان کی داره جعل حکم میکنه؟ در زمانی که اصلا بچه نداره، اصلا زن نداره که بچه داشته، اصلا معلوم هم نیست که بچه دار بشه، اما داره جعل حکم میکنه. آیا این کار در نظر عقلا قبیح است؟ نه. چرا؟ برای این که در مرحله جعل شما فقط داری با لحاظ و با فرض این که مکلفی وجود داشته باشد، مخاطبی وجود داشته باشد، یه سری قواعدی رو می‌نویسی. لازم نیست اون موقع حتما بالفعل مکلف باشد، میتونی بگی در فرض این که وجود داشته باشد اینطوری. بله، اگر این مرد اصلا نتواند بچه دار شود، به جهتی امکان بچه دار شدن اصلا نداشته باشد، این اگه بیاد بنویسه بچه های من اینجوری و اونجوری، اینو بهش میگن که این عقلش را دست داده. چرا؟ برای که اصلا امکان ندارد که مخاطبی پیدا کند این تکلیف. اما اگر تکلیف امکان مخاطب پیدا کردن ولو فی ما بعد رو داشته باشه، شما از همین الان میتونید جعل تکلیف کنی برای مخاطب مفروض. از الان جعل تکلیف میکنی برای مخاطب مفروض، این قبیح نیست. پس در مقامی که کسی داره جعل حکم میکنه چیکار میکنه؟ چون به نحو قضیه حقیقیه داره جعل میکنه، همه چی رو فرض میگیره، فرض رو بر این میگیره که شرایط محققه، فرض رو بر این میگیره که موانع مفقوده. بنابر این فرضها میاد جعل حکم میکنه. پس اینی که مرحوم میرزا ناینی فرموده مبنی بر این که قدرت مکلف بر امتثال دخیل است در ذات خطاب، این فرمایش فرمایش تمامی نیست. اما فرمایش دوم ایشون فرمود اگر بپذیریم مدخلیت قدرت در تکلیف به حکم عقل است، مبنی بر قبح خطاب عاجز، در این صورت این تقریری که از بیان محقق ثانی ارائه شد تمام است و قابل التزام. این هم حرف تمامی نیست. حتی بنابر این که بپذیریم مدخلیت قدرت در تکلیف به حکم عقل است که ما همین رو پذیرفتیم، فرمایش مرحوم میرزای ناینی در تقریر کلام محقق ثانی تمام نیست و با آن نمیتوان عبادت را تصحیح کرد. چرا؟ برای اینکه درسته در مرحله جعل امر تعلق گرفته به طبیعت به ماهیه و قدرت مکلف در اون مرحله نه دخیل در متعلق است نه دخیل در هیئت، اما در مرحله فعلیت ما نمیتونیم ملتزم بشیم که دو امر فعلی وجود دارد به ضدین. بگیم همین الان این مکلف بالفعل هم امر دارد به انقاض غریق، هم امر دارد به نماز. چرا؟ برای اینکه امر فعلی در واقع گفتیم میخواد چیکار کنه؟ میخواد بعث فعلی انجام بده. آیا بعث فعلی به ضدین ممکن است؟ هم بعث بشود به انقاض غریق و در همان آن بعث بشود به صلات، مانع از فعلیت، مقتضی نیست، چون گفتیم دخیل در مقتضی نیست. اما وقتی اهمی وجود دارد، این مسئله که امر به ضدین ممتنع است، امر فعلی به ضدین ممتنع است، مانع از چی میشه؟ فعلیت یافتن امر به مهم. پس امر به مهم دیگه فعلیت ندارد. به عبارت دیگر، بنابراین که ما بگیم اشتراط قدرت در تکلیف مربوط به مرحله امتثال است، نیز ناچاریم بپذیریم که در مرحله فعلیت امر ما دو حسه داریم. حسه ای که امر به آن فعلیت دارد، حسه ای که امر به آن فعلیت ندارد. در مرحله جعل یه حس است فقط، طبیعت به ماهیه است، اما در مرحله فعلیت چی؟ لزوماً می شود دو حسه ای. امری که یا حسه ای که امر به آن فعلیت پیدا کرده، حسه ای که امر به آن فعلیت پیدا نکرده. و چون در تحقق امتثال امر عبادی به داعی امتثال امر. چون ما داریم به داعی امتثال امر صحبت میکنیم دیگه، داریم میگیم میتوان عبادت را تصحیح کرد و عبادت را به داعی امتثال امر هم به جا آورد. بنابر این مطلب، بنابر وجود ملاک و اینا صحبت نمی کنیم. ملاک و منات و اینا رو همه رو بذارید کنار. ما میخواییم این مدعا این است که میتوان در اینجا نماز را به جا آورد به داعی امتثال امر به نماز. در جایی که امر به نماز فعلیت ندارد، شما نمی توانید نماز را به داعی امتثال امر به نماز به جا بیاورید. چرا؟ چون امتثال امر منوط بر چیست؟ منوط بر فعلیت پیدا کردن آن است. امری که فقط در مرحله جعل و انشا مونده و فعلیت پیدا نکرده، شما نمی توانید به داعی امتثال متعلق آن را اتیان بکنی. این امر اصلا بالفعل متوجه شما نیست. شما وقتی می توانید بگید من به داعی امتثال دارم متعلق و به جا می آورم که امری به نحو فعلی متوجه شما شده باشه. در جایی که امر فعلی متوجه شما نیست، شما داعی امتثال امر هم نمی توانید داشته باشید. بنابراین حتی اگر مدخلیت قدرت در تکلیف را از باب حکم عقل به قبح تکلیف ما لایطاق بدانیم، بنابر این مبنا هم تصحیح عبادت با این وجه امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه اتیان فعل به داعی امتثال امر به آن متوقف بر فعلیت امران است و حکم عقل به قبح تکلیف به ضدین از باب اینکه چرا میگه تکلیف به ضدین ممکن نیست؟ چون قدرت بر امتثال نیست دیگه. قدرت بر اتیان ضدین در آن واحد وجود نداره، مکلف یه قدرت بیشتر نداره، یا باید در الف خرج کنه یا در ب. چون قدرت نداره، عقل میگه این خطاب قبیحه، مانع میشه از فعلیت یافتنش. خطاب قبیحه یعنی به نحو فعلی، نه به نحو جعل و انشاء. مانع میشه از فعلیت یافتنش. مانع که شد، پس خطاب فعلی به نماز در زمان وجوب انقاض غریق متوجه این فرد نیست. پس چطور میخواد نماز بخونه به داعی امتثال امر به نماز؟ پس معلوم شد شما اشتراط و قدرت و بنابر هر مبنایی بگی، امکان تصحیح عبادت با این وجه به نحو اینکه کسی بخواد عبادت را به جا بیاورد در جایی که مزاحم اهم دارد به داعی امتثال امر به آن عبادت، این کار ممکن نیست و با این روش عبادت را نمیشه تصحیح کرد. حالا مطلب یه ادامه ای هم داره که انشالله جلسه بعد عمری باشه خدمت. صلی الله علی محمد و آل محمد.